نام کتاب باور کنید تا ببینید، مؤلف وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین، ناشر هامون، سال نشر 1378، چاپ اول، تعداد صفحه 300 صفحه، ضبط شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینی ارشاد، گوینده کلهور، صدا بردار بهار طباطبایی، مصحح ابوالفضل گیلانی. تاریخ تهیه مهر 1379. بسم الله الرحمن الرحیم. فهرست. عنوان مقدمه صفحه 9. دگرگونی 21. شامل چرا در برابر این اصل مقاومت می‌کنید؟ 36. چند راهنمود برای دگرگونی فردی؟ 38. فکر. 41. شامل تجسم چرا و چگونه؟ 52. شما به تنهایی شاهد رویاهای خود هستید؟ 62. چرا مقاومت می‌کنیم؟ 75. راه گریز از قفس؟ 80. یگانگی 91. شامل جایگاه ما در این تن واحد 92. نخستین تماس من با یگانگی 95. اتکا به کل شگفتانگیز 101. نگاهی کوتاه به تاریخ زندگی انسان 107. توانایی ادراک کل 110. یگانگی و رویا 115. دلایل مقاومت در برابر اصل یگانگی 116. چند توصیه برای بکارگیری اصل جهانی وحدت 119. فراوانی 125. شامل رهایی از ذهنیت کمبود 126. هرچرا که مرکز توجه قرار دهید بست و توسعه میابد 127. شما پیشا پیش همه چیز هستید 131. شما نمیتوانید چیزی را تصاحب کنید 133. با وفور نعمت هم‌آواز شویم 137. آزادی و فراوانی 139. چگونه تصمیم‌های عمده زندگیم را اتخاذ کردم 140. وفور نعمت و انجام کاری که به آن عشق می‌ورزید 146. دست به عمل بزنید 148. چرا در برابر فراوانی مقاومت می‌کنیم 155. چند راهنمود برای جذب وفور نعمت در زندگی 157. رهایی از دلبستگی 163. شامل مفهوم دلبستگی 165. جریان یافتن ابزاری برای ترک دلبستگی 167. چگونه جسم شما در عالم هستی انجام وظیفه می کند 168. چگونه استفاده از این اصل را آموختم 172. دلبستگی های عمده ما 185. اتصال به شبکه نوع دوستی ابزاری مفید برای رهایی از دلبستگی 199. چرا در برابر وارستگی و آزادگی مقاومت می کنید 202. چگونه عدم دلبستگی را به مرحله اجرا گذاریم 204. پیوستگی رویدادهای عالم 215. شامل پیوستگی در سراسر زندگی ما 216. ساده ترین عوامل اتصال 221. اتصال دشوار پرانتز بین جسم و جسم مخفی 221. اتصال دشوارتر پرانتز بین جسم و جسم نامرئی 222. اتصال نامرئی بین دو انسان 222. اتصال بین اندیشه و جسم 223. اتصال بین اندیشه ما و جسم فرد دیگر 224. اتصال بین یک اندیشه و اندیشه دیگر 226. اتصال این اندیشه ما و اندیشه فرد دیگر 226. اتصال نامرئی بین انسان‌ها 227. عوامل اتصال از چه ماده‌ای ساخته شده اند؟ 229. فرایند بیداری 232 معجزه ها 242 هر چیزی که تا کنون اتفاق افتاده باید اتفاق می افتاد 251 هر چیزی که باید اتفاق بیفتد به طور قطع اتفاق خواهد افتاد چرا پیروی از اصل به هم پیوستگی را دشوار می یابید 253 چند نقطه نظر برای به کارگیری اصل پیوستگی 254 بخشودن 263 شامل عالم هستی با گذشت است زیرا ملامت نمی کند 264 رهایی از ملامت انتقام جویی و داوری 266 مقصر دانستن 267 انتقام جویی 271 داوری درباره وضعیت این و آن 274 بخشودن 277 سفر من به سوی بخشودن 280 به کارگیری بخشودن 284 بارش و ایثار کلید بخشودن است 286 بخشودن خود 294 تسلیم شدن اقدام نهایی 296 مقدمه صفحه 9 کلمه آب نوشیدنی نیست فرموله هاش دو او کشتی را شناور نمی کند کلمه باران نمی تواند شما را خیس کند برای این که به معنای این کلمه ها پی ببرید باید آب و یا باران را تجربه کنید کلمه ها از تجربه های واقعی چند گام عقب‌تر هستند این اصل در مورد این نوشتار نیز صادق است بنابراین گرچه کلمه ها و عبارت های این کتاب نمی تواند به طور مستقیم شما را به تجربه ای واقعی رهنمون باشد در این حال با درک کامل این نقطه نظرها به احتمال زیاد آنها را در زندگیتان تجربه خواهید کرد اصول این کتاب برگرفته و برانگیخته از اعتقادهای من است همواره با جلوه های عینی و ملموسان روبرو بودم اکنون برانم تجربه ام را درباره شیوه به کارگیری این اصول با شما در میان بگذارم و معیارها و برداشت‌های قبلی شما را درباره حیات و جهان هستی تغییر دهم و واقعیت را چنان که هست به شما بنمایانم آنچه را که شما به راستی باور کنید در زندگیتان مشاهده خواهید کرد برای مثال اگر به شدت به کمبود، تنگنا و نداری اعتقاد داشته باشید مدام به آن بیندیشید و آن را مرکز و محور گفتگوهای خود قرار دهید تنگ دستی دست رد به سینه شما نخواهد زد و با کمبودهای زیادی در زندگیتان روبرو خواهید شد برعکس اگر به وفور نعمت و شادمانی اعتقاد داشته باشید تنها به این موهبت‌ها بیندیشید درباره آن با دیگران سخن بگویید و بر اساس این باورها دست به عمل بزنید ثروت و تندرستی و شادمانی به سراغتان خواهد آمد و به طور قطع آنچرا که باور دارید به چشم خواهید دید اولیور وندل هولمز یک بار گفت هرگاه ذهن انسان به افق تازه‌ای گسترش یابد دیگر هرگز به موقعیت اولیه خود باز نخواهد گشت اصولی که در این کتاب بدان اشاره می کنم سطح فکر و افق دیدتان را بست و گسترش خواهد داد و دنیای ذهنی شما را که تا به حال تصوری دیگر از آن داشتید دگرگون خواهد ساخت اگر پیام های این کتاب را بپذیرید و آن را چون چراغی فرا راه خود قرار دهید از قدرت بی‌مثال و بی همتایی که در درون خود دارید آگاه شده و دیگر هرگز به موقعیت گذشته خیش باز نخواهید گشت این کتاب درباره دگرگونی است محور و مبنای این مبحث آن است که انسان بسیار فراتر از این قالب فیزیکی است و هوش و خردی بس عظیم بر او و سایر اشکال جهان حاکم است و بر اوست که از نیروهای نهفته در ذات و هوش بیکران خیش استفاده کند و آن را به خدمت درآورد ما می توانیم به بخش نامرئی وجودمان متصل شویم به دلخواه از ذهن خود استفاده کنیم و به نیروی شگرف قدرتی فراتر پی ببریم انسانیت هرگز به قالب و یا جسم ما اطلاق نمی شود جوهره هستی ما الهی است و از نیروهای حاکم بر عرصه گیتی تأثیر پذیرفته است ما جزئی از این طیف هستیم و حیات ما در اثر قوانین کهکشانها ادامه می‌یابد چنان که گفتم من برانم تا در این کتاب برداشت‌های قبلی شما را درباره جهان هستی تغییر دهم و به این نکته تأکید کنم که شما روحی هستید با یک جسم نه اینکه جسمی با یک روح به بیانی دیگر شما موجودی مادی نیستید که از تجربه های معنوی و الهی برخوردار باشید، بلکه مخلوقی الهی هستید که با تجربه های مادی سر و کار دارید. اصول این کتاب حاصل تجربه من در خلال سفرم به سوی دگرگونی است. یقین دارم که این اصول حتی هنگام خواندن این کتاب بر یکایک کنش های عالم شما حکم فرمایی خواهد کرد، همان گونه که دستگاه گردش خون و جهاز هاضمه بدنتان بدون دخالت شما سرگرم کار است. اصول کیهانی نیز مستقل از عقیده شما سلطان و حاکم وجود شماست. در این حال به مجرد اینکه حقایق شگرف روح را تشخیص دادید و تصمیم گرفتید با این اصول و قواعد هم آواز شوید، خود را در سطحی تازه و کاملا متفاوت یافته، نیروی فراگیر را در خیشتن حس کرده و از یک هوشیاری برتر و بیداری تازه برخوردار خواهید شد. برعکس، تا زمانی که به اعتقاد گذشته خود مبنی بر این که برای باور کردن هر چیز باید آن را ببینم و لمس کنم بچسبید، اصول و قواعد روح را نقض کرده و از رسیدن به سطوح عالی هوشیاری محروم خواهید شد. آنگاه دست به گریبان دنیا می شوید و می خواهید به زور مال و منالی را که تشنیان هستید بستانید و بدین سان زندگی شما محدود خواهد بود به جدیت هرچه تمامتر برای انباشت پول، توجه به ظواهر و بی‌اعتنایی به کیفیت، پیروی از مقررات و قوانین اجتماعی و سرپیچی از اصول اخلاقی و معنوی. هرگاه بر تردید و تزلزل خود غلبه کنید و ذهن را فراسوی هر آنچه با چشم می‌بینید گسترش دهید و به استقبال ناشناخته‌ها و مجهول‌ها بروید، سفر بی‌بازگشت خود را به سوی دگرگونی و هوشیاری متعالی آغاز کرده و از آنچه در زمان و مکان روی می‌دهد آزادگی و وارستگی خواهید یافت، چندان که راه و شیوه دیگری برای زیستن ممکن نخواهید دانست. به تدریج که هوشیاری بر زندگیتان حاکم می‌شود، حس می‌کنید که هم نواختی، هماهنگی و توازن در ذهن، تن و امورتان برقرار شده. حتی فریاد اعتراض افرادی را که راهی کاملا متفاوت از مسیر شما برگزیده اند نمی شنوید. من در گذشته از این هوشیاری که به راستی کیستم گسسته بودم. حس می کردم محتاج تغییر و تحول نیستم. برنامه ای را برای دگرگونی زندگیم در اختیار نداشتم و هدفهایی را برای بهبود وضعیت خیش تعیین نکرده بودم. در حرفه‌ام فوق‌العاده موفق و در ظاهر از همه چیز برخوردار بودم. با وجود این کمبود چیزی را در درون خیش احساس می کردم. آنگاه دریافتم که زندگی باید دارای چیزهای بیشتری باشد. جستجویم را آغاز کردم و به تغییر و تحول عمده تن در دادم و در نهایت پس از اتصال به ضمیر برتر خیش موفق شدم معماها و مجهولات غیر قابل حلی را حل کنم. من در سال 1940 پا به عرصه وجود گذاشتم. از سه برادرم که کوچکترین آن کمتر از 4 سال سن داشت کوچکتر بودم. در 2 سالگی پدرم را که هرگز او را ندیدم ما را ترک کرد. بر طبق قراین و شواهد او فردی ناآرام، دایم الخمر و بی توجه به اصول و قوانین بود. از کار و کسب صادقانه و آبرومند می گریخت. با اعضای خانواده اش رفتاری ناهنجار داشت و مدتی را نیز در زندان گذرانده بود. در آن روزها مادرم در مغازه شیرین فروشی در حوالی شرق دیترویت کار میکرد. دستمزد هفتگی او که 17 دلار بود تنها میتوانست هزینه رفت و آمدش به محل کار و نگهداری بچه ها را در طول روز تأمین کند. هیچ کمک و اعانه‌ای برای دستگیری از بچه هایی که سخت به او متکی بودند وجود نداشت. بخش عمده دوران کودکی من در پرورشگاه سپری شد. مادرم در حد امکان به دیدارم می آمد. آنچه از پدرم می دانستم چیزهایی بود که از دیگران به ویژه از 2 برادرم شنیده بودم. او را فردی مزاحم و بی‌عاطفه می شناختم که همسر و بچه های خود را بدون کمترین حمایت رها کرده و تمام نیروی خود را در مسیر کارهای خلاف صرف کرده بود. تنفر از این مرد چون رودخانه خروشان در وجودم جاری بود. هرچه بیشتر درباره او می شنیدم خشمگین‌تر می شدم. عاقبت خشم من به کنجکاوی مبدل شد. مدام در فکر بودم که پدرم را ملاقات کنم و به طور مستقیم با او روبرو شوم. بغض و کینه بر من مسلط بود و مرا در چنگال خود داشت. مشتاق بودم هرچه زودتر این مرد را ببینم و پاسخ همه بی‌عدالتی ها را از او بشنوم. در سال 1949 مادرم دیگر بار ازدواج کرد و پیوندی دوباره بین اعضای خانواده برقرار شد. برادرم هیچگاه اسم پدرم را بر زبان نمی آوردند و پرسجوی من درباره او با نگاه‌هایی برخورد می کرد که چنین معنا داشت: این لعنتی ارزش شناخته شدن را ندارد، چرا می خواهی درباره او بیشتر بدانی؟ اما کنجکاوی و تصورات نامطلوبی که از او داشتم دمی راحتم نمی گذاشت. بیشتر هر نیمه شب با مشاهده کابوسی وحشتناک درباره او از خواب می پریدم و در حالی که خیس عرق شده بودم سخت به گریه می افتادم. هنگامی که نوجوانی بیش نبودم در عزم و تصمیم خود برای ملاقات با او راسخ‌تر شدم. میلی وسواس‌گونه برای یافتنش وجودم را در قید خود داشت. به پرسجو ادامه دادم. به تمام اقوام و خیشاوندانی که حتی آنان را نمی شناختم تلفن زدم و برای ملاقات همسران سابق او که در شهرهای دور دست سکونت داشتند به آن شهرها سفر کردم. اما کوششم نافرجام ماند و تلاشم به جایی نرسید. گاه برای پیگیری این قضیه پولم ته می کشید. به علاوه خدمت نظام، وظیفه، انجام مسئولیت‌های شخصی، رفتن به دانشگاه و تأمین نیازهای خانواده‌ام مانع از آن بود که پیوسته این موضوع را پیگیری کنم. در سال 1970 از سوی عموزاده‌ای که هرگز ملاقاتش نکرده بودم تلفنی به من شد. او گفت که بر طبق شایعاتی پدرم در شهر نیو اورلینز از دنیا رخت بربسته است. در آن روزها با مسائل متعددی دست به گریبان بودم و برای رسیدگی به این موضوع مجال کافی در اختیار نداشتم. برای احراز مقام استادیاری دانشگاه سنت جان مطالعات دوره دکترای خود را تکمیل می کردم. با گرفتاری های ناشی از جدایی همسرم روبرو بودم. از نظر جسمانی از اضافه وزن و ظاهری نامتناسب رنج می بردم. تصورات من درباره پدرم به این وضعیت ناهنجار دامن می زد. گاه در عالم خیال پدرم را ملاقات می کردم و او را زیر ضربات مشت و لگد از پای در می آوردم. اما روزی در حالی که خشم فرو خورده و میل پنهانی به انتقام جویی تمام وجودم را در قید و بند داشت، ناگهان به خود آمدم و بیدار شدم و از آن هنگام نقطه عطف زندگیم آغاز شد. در سال 1974 یکی از همکاران دانشگاهیم از من دعوت کرد تا از دانشکده ایالتی میسیسیپی واقع در شهر کولومبوس بازدید کنم. به این ترتیب فرصتی دست داد تا با بیمارستانی که پدرم بنا به گزارش عموزاده‌ام در آنجا بستری شده و فوت کرده بود تماس بگیرم. متصدیان بیمارستان پس از تحقیق گفتند که ملوین لیر دایر 10 سال پیش بر اثر ناخوشی کبد و مسائل دیگر جان سپرد و جسدش به شهر بلوکسی منتقل شد. کولومبوس محل اقامتم تا بلوکسی حدود 300 کیلومتر فاصله داشت. با خود عهد کرده بودم که برای حل و فصل این رابطه غیر قابل حل و بستن این فصل از زندگیم از هیچ کوششی فروگذار نکنم. از این رو پس از دیدار از دانشگاه تصمیم گرفتم به بلوکسی سفر کنم. کنجکاو بودم که بدانم آیا پدرم هرگز به مسئولان بیمارستان گفته بود که سه پسر دارد و یا اینکه آیا نام ما بر روی گواهی مرگش ثبت شده است. دوست داشتم با دوستانش در بلوکسی صحبت کنم و ببینم که آیا او هرگز از اعضای خانوادهش سخنی به میان می آورد و یا مخفیانه از وضعیت همسر و فرزندانش اطلاع حاصل می کرد. آیا در قلبش فضایی برای عشق ورزیدن وجود داشت و از همه مهمتر می خواستم بدانم که چگونه او توانست برای همیشه به اعضای خانوادهش پشت کند. یافتن پاسخی به این پرسش ها آرام و قرارم را ربوده بود و حکمران بلا منازعه قلم روی وجودم بود. در حقیقت فردی که حدود 10 سال پیش از دنیا رفته بود، افکار و احساسات مرا که 32 سال از عمرم می گذشت به طور کلی تحت کنترل داشت. اما چنانچه گفتم تصمیم گرفته بودم که به هر قیمتی شده به تصفیه درونی خیش بپردازم و اون سموم روحی را که در اعماق باطنم رسوب کرده بود پاک کنم. اتومبیلی کرایه کردم و عازم بلوکسی شدم. ساعت 4:50 روز جمعه به حوالی شهر بلوکسی رسیدم. اتومبیلم را به داخل اولین پمپ بنزین هدایت کردم تا از آنجا به قبرستان شهر تلفن بزنم. دفترچه راهنمای تلفن را ورق زدم. در مقابل نام قبرستان بلوکسی 3 شماره تلفن وجود داشت. اولین شماره را گرفتم. اشغال بود. با گرفتن دومین شماره پاسخی نشنیدم. سرانجام پس از گرفتن سومین شماره فردی که از لحن کلامش برمی آمد که پیرمردی است به تقاضای من پاسخ داد و گفت ظرف چند دقیقه سوابق را مرور کرده و به پرسش من درباره دفن پدرم در آن قبرستان پاسخ خواهد داد. او پس از 10 دقیقه بازگشت و با ذکر این عبارت که آری پدر شما در اینجا دفن شده است و اشاره به تاریخ خاک سپری به سفر ملالنگیز و جان فرسایم در تمام طول عمر پایان داد. قلبم با هیجان‌های این لحظه تعیین کننده به تپش در آمد. از او پرسیدم که آیا می توانم همین حالا به سر قبر پدرم بروم؟ او ضمن پاسخ مثبت به تقاضای من نشانی قبر را در اختیارم گذاشت. وقتی به داخل قبرستان قدم گذاشتم، تپش قلبم رو به شدت نهاد. گویی رشته ای جانم را از هم می گسست. از روی علایم و نشانه ها قبر پدرم را یافتم و مات و مبهوت در کنارش ایستادم. آنگاه به مدت 2 ساعت با پدری که هرگز او را ندیده بودم سخن گفتم و بدون توجه به افراد پیرامونم با صدایی بلند گریستم. در عوض پس از گذشت چند ساعت تمام وجودم از سکون و آرامش سرشار شد و روح زجر کشیده ام تسلی یافت. حس کردم که تنها با یک سنگ قبر سخن نمیگویم، بلکه پدرم روبرویم ایستاده است. کم و بیش چیزی در ذهنم بود که نمی توانستم توصیفش کنم. در ادامه صحبت‌های یک طرفه هم با او، یعنی پدرم، گفتم حس می کنم که نیروی نامرئی مرا به اینجا هدایت کرد و تو برای حضورم در اینجا نقش داری. نمی دانم که نقش تو چیست، اما یقین دارم هنگام آن فرا رسیده که از این خشم، خصومت و انتقام جویی که سالهای سال آن را با خود یدک می کشم خلاص شوم. مایلم بدانی که از این لحظه، همین حالا، تمام این احساسهای دردناک و مخرب را از وجودم می زدایم. من تو را می بخشم. نمی دانم که چه چیزی موجب شد که زندگیت را این گونه سپری کنی. یقین دارم به خاطر این که می دانستی هرگز فرزندانت را نخواهی دید، لحظه های سخت و اندوهباری را گذرانده ای. می خواهم بدانی که نه تنها از تو رنجشی به دل ندارم، بلکه فکر و اندیشم نسبت به تو از رحم، شفقت و عشق لبریز است. اکنون آماده‌ام احساسات و هیجانات منفی را از قلب و ضمیر خود پاک کنم. تصور می‌کنم که تو با توجه به مقتضیات آن زمان و بر مبنای علم و آگاهی خودت دست به عمل زدی. گرچه هیچ خاطره‌ای از دیدنت ندارم و مشاهده چهره و شنیدن صدایت همواره شیرین‌ترین رویای من بوده است، با این وصف اجازه نمی‌دهم که این افکار مانع از آن شود که عشق خالصانه‌ام را تقدیمت کنم. پس از آن که تنها بر سر قبر پدرم ایستادم و عباراتی را که هرگز فراموشش نمی کنم بر زبان راندم، فصل تازه‌ای در زندگیم گشودم. از آن هنگام تا به امروز تنها این عبارت را در مورد او به کار بردم: بر خطای تو قلم عفو می کشم و با خلوص نیت به تو عشق می ورزم. بدین سان بر بیزاری و نفرتی که تا آن زمان ارباب و حکمران بلا منازع وجودم بود غلبه کردم و برای نخستین بار حس بخشودن را به طور کامل تجربه کردم. این فرایند تمام وجودم را از صلح و صفا انباشت و ذهنم را از خشم و انزجار و خصومت تصفیه کرد. پس از آن که از تارهای کینه و نفرتی که از پدرم در قلب خیش تنیده بودم خود را آزاد ساختم، با دنیایی روبرو شدم که در گذشته حتی تصورش هم برایم محال بود. پس از بازگشت به نیویورک، موفقیت‌های سحرآمیز و باور نکردنی یکی پس از دیگری ظاهر شد و شگفتی‌ها لحظه‌ای باز نایستاد. در شرایطی که آه در وساط نداشتم، فردی که از او طلبکار بودم و سالهای سال در پرداخت بدهیش قصور می‌کرد، به طور غیرمنتظره نزدم آمد و مرا از فقر و درماندگی نجات داد. افرادی که به راستی به آنها نیاز داشتم در وقت مناسب به یاریم شتافتند. بر حسب اتفاق کتابی را برگزیدم که دقیقاً حاوی اطلاعاتی بود که در آن روزها به آن نیاز داشتم. به هر حال اتفاقهای عجیب و غریب برای به انجام رساندن خیر و صلاح هم دست به دست هم دادند. برنامه های سخنرانی هم افزایش یافت. یادداشت هایی که از روی آن سخنرانی می کردم کنار گذاشتم و همه روزه بدون زحمت به مدت 6 تا 8 ساعت در سمینارها به سخنرانی پرداختم. بعدها مطالبی را که در این سخنرانی ها ایراد کردم در مجموعه هایی از نوارهای موفقیت منتشر شد. زندگی خانوادگیم سر و سامان گرفت. تصمیم هایی را آغاز کردم که سالها به آن می اندیشیدم. بیشتر نویسندگان دستاوردهای مرا تنها در خواب و خیال جستجو می کردند. کتابهایم در ردیف پرفروشترین کتابهای آمریکا قرار گرفت و در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی شرکت کردم. اکنون تردیدی ندارم که احساس خشم و نفرت، گناه و سایر هیجان‌های منفی، موانع و گرهگاه‌های کور هستند که سبب می‌شوند فرد به حالت انقباض درآید و از نظر ذهنی و روانی بسته شود. امروز مجاب شده ام که پالایش روح از هر آلودگی و خصومت و بغض، اناد و انتقام جویی و نشاندن عشق و صفا و صمیمیت و احساس گذشت به جای آن سرآغاز دگرگونی من بود. عفو و گذشت موجب شد که چشمه فیاض قدرت در وجودم به جوشش درآید و بتوانم فراسوی موانع جهان مادی و جسم فیزیکی پیش بروم. پابلو پیکاسو یک بار گفت: همان گونه که مسلمانان قبل از ورود به مسجد کفش‌هایشان را در می‌آورند، ما نیز باید قبل از آغاز هر کار جسم خود را در پشت در جا گذاریم. من نیز با پیروی از این قاعده در مقام نگارش این کتاب جسم خود را در پشت در جا نهادم و فارغ از هر درد و رنج و فشاری که در جهان مادی تجربه می‌شود، به ذهنم مجال دادم که به قلمروی نوشتار من وارد شود. در دنیای اندیشه مطلق مانع و محدودیتی وجود ندارد. وقتی می نویسم، اندیشه‌ام این انرژی ناب و خالص به شکل کلمه ها از ذهنم تراوش می کند و سپس از طریق ماشین تحریر به صورت واقعیتی عینی جلوه‌گر می شود. کمبود، تنگنا، ترس، اضطراب، خستگی و فشار که در گذشته نمی گذاشت در زندگی به خرسندی و کام روایی برسم، در این عرصه جایی ندارد. اندیشه که شکل نسبتاً سبک و ظریف انرژی است، بدون هیچ گونه محدودیتی از ذهنم تراوش کرده، از طریق کلمه ها و عبارت های این کتاب عیان و بیان می شود. وقتی جسم خود را در پشت در اتاق جا می گذارم، هرچه تردید و ناباوری را از خود دور کرده و این احساس را به دست می آورم که آنچه می خواهم امکان پذیر است. هدف من از نگارش این کتاب آن است که تجربه هایم را در اختیار شما بگذارم و یاریتان کنم تا با تسلط بر احساسات و هیجان های خیش مانع قربانی شدن خود در راه افکار منفی شوید. وانگاه به طرزی فزاینده راه خود را به سوی ضمیر برتر خیش بگشایید و انرژی خلاق طبیعی را در خود به تحرک وادارید. برای شروع فرایند بیداری در وهله نخست باید مفهوم تضاد و تناقض را به خوبی درک کنید. چرا؟ چون هر لحظه زندگی شما از خصوصیات ضد و نقیض سرشار است. به بیان دیگر، جسم شما تابع اصول و مقررات جهان مادی است و روحتان از قواعدی کاملا متفاوت پیروی می کند. با گواد جیتا، یکی از قدیمی ترین کتاب های معنوی سیاره ما، تناقض را این گونه جمع بندی می کند: با اشتیاق زوج های ازداد، با آن تله های دوست داشتن و دوست نداشتن، با تمام مخلوقات با سرگردانی زندگی می کنند، به جز تعداد کمی از آنان که آنها عاری از گناه هستند، که کرداری مقدس دارند و بصیرند، رها هستند از ازداد و ایمانی تثبیت شده نسبت به من دارند. مادام که ضد و نقیض بودن چیزها برایتان معمول و عادی نشود، در سرگردانی به سر خواهید برد. شما در داخل جسم واحد هم می توانید کم رو باشید و هم پرخاشگر، تنبل و یا سخت گوش. ممکن است در مقابل انجام کاری کمترین تلاش را مبذول دارید و بیشترین تایید و تحسین را بستانید. هرچه بیشتر آب را بفشارید، کمتر در دستتان باقی خواهد ماند. چیزهایی که اسباب تکدر خاطر ما می شود، در وجود دیگران درس هایی است که خودمان باید آن را بیاموزیم. شما نمی توانید آهن ربایی را بیابید که تنها دارای قطب مثبت باشد. هرچه آن را به قطعه های کوچکتر تقسیم کنیم، همچنان دارای قطب مثبت و منفی خواهد بود. دوگانگی بر تمام کنش های عالم ما حاکم است. به جای اینکه با اتکا به نیم کره چپ مغزتان